الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحث راجع به وجه اول از وجوه مذکوره در جهت اثبات عدم امکان تصویر قدر جامع بین دو قاعده فراغ و تجاوز اشکال دومی را که محقق نائینی مطرح کرده بودن طرح کردیم و از اون اشکال در بحث گذشته یک پاسخی داده شد که اون پاسخ مستفاد از فرمایشات محقق عراقی در حاشیه فواید و شیخ حسین حلی در کتاب اصول الفقه ایشون بود. اما پاسخ دوم پاسخی است که تلمیز محقق نائینی یعنی سید محقق خویی مطرح فرمودن. حاصل پاسخ ایشون این است که می فرمایند مفهوم قاعده فراق بنابر این که ارجاع این قاعده را به شک در وجود صحیح بپذیریم عبارت است از حکم به وجود فرد صحیح از اون موضوع و عملی که شک به آن تعلق گرفته است، یعنی بعد از فراغ از نماز به حکم قاعده فراغ حکم می شود که فرد صحیح از نماز در خارج محقق شده است و بعد از انجام عقد بیع مفهوم قاعده فراق عبارت است از حکم به وجود فرد صحیح از این عقد بیع. و همین مقدار در ترتب اثر کفایت می کند و به تعبیر دیگر تعبد به وجود این فرد صحیح از مثل بی برای ترتب آثار بی بر او کافی است و لازم نیست صحت واقعیه این بی در خارج ثابت بشود. لذا این که شما فرق گذاشتید بین باب معاملات و باب عبادات، این فرق فارغ نیست و قابل قبول نمی باشد. عرض می کنیم که به نظر می آید فرمایش محقق خویی چیزی مازاد بر اون چه که محقق ناینی مطرح فرمودن نیست، چون محقق ناینی می فرمودن موصوف به صحت و فساد عبارت است از عنوان کلی در عبادت یا معامله. و لذا در ترتب اثر کافی ثابت شود که صحیح از این عنوان کلی از عبادت و یا معامله وجود پیدا کرده است. حتی این اثر بر این شی مترتب می شود در صورتی که صحت شخص این عبادت و یا معامله ثابت نشود. دقت بفرمایید، اصلا اساس فرمایش آقای ناینی همین بود. آقای ناینی می فرمودن که ما در حقیقت دنبال این هستیم که با چه عملی و با چه شیعی فراغ ذمه حاصل می شود. در باب عبادات به دنبال حصول فراغ ذمه ایم، اما در باب معاملات به دنبال ترتب اثری. حصول فراغ ذمه به این حاصل می شود که صلات و مای صحیح انجام بگیرد. صلات و مای صحیح با قاعده فراغ حاصل شده است. حالا شخص این نماز واقعا واجد این شرط یا این جزء هست فی الواقع یا نیست ما کاری نداریم، اما در باب معاملات به دنبال فراغ ذمه نیستیم که بگیم آقا باید یک فرد صحیح از صلات و شیء در خارج محقق شود. اونجا به دنبال ترتب اثری، رابطه یک معامله با آثارش رابطه سبب و مسبب است. شیء سبب برای مسببی نمی شود مگر اینکه فی الواقع تمام اجزا و شرایط داشته باشد. اگر تمام اجزا و شرایط نداشته باشد سببیت برای مسبب خودش پیدا نمی کند. لذا معامله‌ای که انجام گرفته فقط زمانی اثر بر اون مترتب می شود، زمانی مسببش محقق می شود که سببیت اون معامله در خارج تحقق پیدا کنند. و چه زمانی این معامله سببیتش تحقق پیدا میکنه؟ زمانی که حتما شرایط در او مهیا باشه. به این که ما بعد از قاعده فراق بگیم شارع میفرماید این سبب است، شارع نمیفرماید سببه، چون شارع مقدس جعل سببیت که نمی کنه، جعل سببیت نمی کنه. این شیء یا سببیت دارد برای این یا ندارد. شارع می فرماید در این صورت این سبب است. اگر همه شرایط و اجزا را داشت سبب است، اگر نداشت چی؟ سبب نیست. لذا این فرمایشی که آقای خویی به عنوان پاسخ می‌خواستن مطرح کنن به نظر میاد چیز جدایی از فرمایش خود آقای نائینی نیست، و آقای نائینی هم در مقام نقد همینو فرمودن که تفاوت بین باب عبادات و بین باب معاملات در همین جهت است که در باب عبادات ما به دنبال فراغ ذمه هستیم و در حصول فراغ ذمه کافی است وجود مای فرد صحیح از صلات احراز شود، و این به قاعده فراق احراز میشه، چون خود شارع این رو صحیح میدانه. یعنی ملاک فراق ذمه وقوع فرد صحیح از صلات است، و این فرد از صلاتی که در خارج محقق شده فرد صلات صحیح است، چون شارع صحیح میدانه. نتیجه میشه که میگیم فراق ذمه حاصل میشه. اما در باب معاملات اینطور نیست. در باب معاملات شارع مقدس بیع را با حفظ شرایط سبب قرار داده. یعنی چی؟ یعنی اگر همه شرایط همه اجزا بودن فیؤثر، اگر نبود فلا یؤثر. چون رابطه سبب و مسببی است، شارع نمیتواند بگه صحیح است، یعنی حکم به صحتش سببیتش را درست نمی کند. فعلا هاوان نتیجه میگیریم که این پاسخی که محقق خویی از فرمایش محقق نائینی دادن پاسخ درستی نیست، لکن در بحث گذشته و در ذیل پاسخ اول عرض کردیم که اساس این ادعا که بگوییم تمام ملاک در باب عبادات برای حصول فراغ ذمه وجود فرد صحیح از عنوان کلی است، و تمام ملاک در باب معاملات در جهت ترتب آثار وجود معامله به صورت تام و جامع در خارج هست، این ادعا به هر دو شقی که دارد به نحو مطلق قابل پذیرش نیست. بلکه در مواردی هست که ترتب اثر بر معامله متفرع بر احراز وجود صحیح از اون معامله است، کما این که در باب عبادات هم موارد متعددی وجود دارد که ملاک حصول فراغ ذمه در آنها وجود فرد صحیح از اون عبادت نیست و بلکه باید احراز شود که اون عبادت جامع تمام اجزا و شرایط می باشد. در نتیجه می توانیم به این نتیجه برسیم که استدلال بر عدم امکان تصویر قدر جامع بین قاعده فراغ و تجاوز به بیانی که محقق نائینی مطرح فرمودن و محقق عراقی هم تمجید کردن استدلالی ناتمام است و قابل قبول نمی باشد. این وجه اول از وجوهی که برای اثبات عدم امکان تصویر قدر جامع بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز مطرح شده است. حالا باز محقق نائینی یه وجه دومی رو مطرح میکنن که ما باید اون وجه دوم رو بررسی کنیم، ببینیم اون وجه دوم میتواند ثابت کند که تصویر قدر جامع بین این دو قاعده به حسب الموضوع امکان ندارد، که اگر امکان نداشت اون وقت دیگه ادعای وحدت این دو قاعده به صورت کلی، به صورت ثبوتی و در مقام ثبوت منحل میشه، یا این که اون وجه دوم هم قابل قبول نیست، که انشاءالله برای جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم.